أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما درباره مقصود از قاعده لازرر بود. گفته شد که قاعده لازرر، این که مقصود از لازرر و لازرار چیست، علما اختلاف نظر دارن. چهار دیدگاه رو و چهار رأی رو در این کتاب دروس تمهیدی فی‌القواعد الفقهیه گفتیم. یکی دیدگاه شریعه شیخ الشریعه اصفهانی بود که البته نظر مرحوم آخوند در کفایه بود و شیخ الشریعه اصفهانی هم رو اختیار کرده بود، که میگو ان المقصود النهی و افادت و تحریم و افادت و تحریم الضرر تکلیفاً، مقصود نهی لازرر نهیه و تحریم ضرر تکلیفی رو، تحریم تکلیفی ضرر رو افاده میکنه. دیدگاه دوم که منسوب به فاضل تونی بود، که گفت ان المقصود نفی و ضرر غیر المتدارک، نهی نیست، نفیه، اما نفی ضرری است که تدارک نمی شود، جبران نمی شود. سومین دیدگاه، دیدگاه شیخ اعظم میرزای نائینی و مرحوم آیت الله عظما خویی است، که میگفت ان المقصود نفی تشریع الحکم الذی یستلزم الضرر و یسببه، یعنی لازرر نفیه، نهی نیست، نفیه، اما نفیه تشریع حکمی است که مستلزم ضرر است، مسبب ضرر است. چهارمین دیدگاه این است که ان المقصود نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، نفی حکم به لسان نفی موضوع. این رأیه که مرحوم آخوند در کفایه انتخاب اختیار کرده. رأی اول رو مرحوم آخوند ذکر کرده، اما این که نفی حکم به لسان نفی موضوع است، این نظری است که مرحوم آخوند در کفایه اختیار کرده. خب هر چهار دیدگاه گفته شد، دلایلشون هم گفته شد و مناقشات آن هم گفته شد. بعد از این چهار دیدگاه که گفته شد و بحث و گفتگو درباره‌اش شد، آقای روانی میگه الصحیح ان یقال. قول صحیح چیز؟ میگه اگر بخوایم قول صحیح رو ذکر بکنیم، باید در واقع ما این رأی رو بیان بکنیم که ما دو فقره در این حدیث داریم، یک فقره لازرر و یک فقره لازرار، و هر کدوم از این دو فقره یک استفاده‌ای و افاده‌ای دارن، یعنی دلالتی که لازرر دارد با دلالتی که لازرار دارد متفاوته و نباید با این دو به یک صورت برخورد کرد. اما از فقره لازرر چه استفاده میبریم تا بعد برسیم به فقره لازرار؟ از فقره لازرر میتونیم انتفای هر حکمی که ثبوتش مستلزم ضرر باشد بهره ببریم. بگیم لازرر یعنی نفی هر حکمی که ثبوت اون حکم مستلزم ضرر است، همونطوری که این رو شیخ اعظم هم بیان کرد و میرزای نائینی و آقای خویی هم پذیرفتن. اما نه با بیانهایی که قبلا ذکر شد که بیانها و تبیین این مدلول تبیینهای ضعیفی بود، بلکه از این جهت که خود کلمه ضرر مقصود از کلمه ضرر یعنی نقص، اراده نهی از خود نقص محتمل نیست، معنا نداره از خود نقص نهی بشه. پس مقصود چیه؟ مقصود اینه پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به عنوان شارع سخن میگه، وقتی از عدم ضرر خبر میده، لابد مقصودش به عنوان شارع نفی تحقق ضرر از ناحیه احکام تشریعاته. چنین تبیینی با شأن او مناسبت داره. یعنی حضرت وقتی میفهمن لا ضرر، نمیخواد خبر بده از عدم نقص تکوینن، نه، این که معنا نداره، بلکه به عنوان شارع وقتی از عدم ضرر خبر میده یعنی نفی تحقق ضرر از ناحیه احکام و تشریعاتش. این با شأن پیغمبر مناسبت داره. پس مقصود نفی تحقق ضرر در حق مکلفه، اما از ناحیه تشریع و احکام، یعنی هر حکمی که ثبوت آن مستلزم ضرر هست، این از نظر شارع مقدس منتفی است. ببین تبیینی که گفته شد با تبیین‌های قبلی خیلی متفاوته. در این تبیین دیگه نیازی نداریم کلمه حکم رو در تقدیر بگیریم و حتی لازم نیست کلمه ضرر در حکم استعمال بشه. چیزی که نفی شده خود ضرره، ولی نفی رو تقیید میکنیم، میگیم نفی ضرر، نه نفی حکم ضرر، نه ضرر به معنای حکم، نه خود نفی ضرر، ولی من ناحیت الحکم و تشریع. ببینی خیلی تفاوت کرد با تبیین‌های دیگر. لذا اگر ما باشیم و همین حکم لا ضرر، یعنی این فقره، خب علاوه بر اون چه که الان ذکر کردیم که لا ضرر یعنی نفی الضرر من ناحیت الحکم و تشریع، علاوه بر این در واقع میشه گفت علاوه بر نفی هر حکم ضرری، میشه حرمت اضرار به دیگران رو هم فهمید. یعنی اگر گفته شود اضرار اباحه دارد، اباحه اضرار این مستلزم ضرر به دیگرانه، چون ضرر منتفی شده پس حرمت اضرار رو هم میشه فهمید. لذا این که مراد شیخ الشریعه که گفت تحریم ضرر رو اینطور استفاده کرد، میشه این رو هم فهمید و پذیرفت. بنابراین ما دو تا استفاده کردیم از لا ضرر: یک، نفی ضرر من ناحیت الحکم و تشریع، و حرمت الاضرار نسبت به دیگران. اما فقره لا ضرار، تا اینجا لا ضرر معلوم شد، اما فقره لا ضرار، فقره لا ضرار نهی و تحریم ضرر زدن به دیگرانه. از این استفاده، از این لا ضرار این استفاده رو میکنیم که ضرر زدن به دیگران منهی عنه، حرامه، همونطوری که شیخ الشریعه هم فهمید. ولی چون در ضرار حیثیت صدور از فاعل لحاظ میشه، یعنی ضرار مشابه اضراره، همونطوری که از جمله لا اضرار نهی از ضرر زدن برداشت میشه، از ضرار هم نفی، در واقع نهی از ضرر زدن به دیگران استفاده میشود. لکن یه نکته مهمی اینجا هست، اون این که وقتی تحریم اضرار میکنه، خود تحریم اضرار یک ابزاری میخواد همین تحریم کنه اضرار رو. توجه داری؟ وقتی میگه اضرار حرامه، این باید یک قانونگذار، یک ابزار بازدارنده و وقاعیهی در نظر بگیره که اگر کسی خواست ضرری احداث بکند یا ضرر رو استمرار ببخشه، با اون ابزار بازدارنده جلوشو بگیرن، و الا اقلایی نیست تحریم اضرار بدون ابزار بازدارندگی. لذا تحریم اضرار مستلزم تشریع ابزار و وسائلی است که جلو احداث ضرر یا ابقای ضرر رو بگیره. خب از این بیانی که گفتیم پاسخ این اشکال هم معلوم میشه که ممکنه کسی اشکال کند. خب حرمت اضرار درست معناش اینه که سمره ابن جندب حق نداره وارد منزل این انصاری بشه، اما چرا عام کردن به کندن نخل؟ جواب میدیم تحریم اضرار، خب بله نهیش میکنن که آقای سمره ابن جندب وارد منزل انصاری نشو، ولی خب گوش نمیده وارد میشه. ولی که تحریم اضرار اثرگذار باشد، قانونگذار ابزار بازدارندگی گذاشته. ابزار بازدارندگی برای اینکه تحریم اضرار اقلایی باشه، اومده دستور داده به کندن نخل، یعنی داره بهش هشدار میده اگر بدون اذن وارد منزل کسی بشود درخت نخلش رو میکنند. و لذا اینجا این مطلب هم استفاده میشه. و همچنین ارتباط بین تحریم اضرار و تشریع حق شفعه، معلوم میشه ثبوت حق شفعه از این جهت هست که اگر شریک سهم خودشو فروخت، شریک اول حق داره مطالبه گری کنه و حتی ابطال کنه اون معامله رو و خودش مبلغ رو به اون خریدار بده، برای اینکه حرمت اضرار ثبوت شفعه رو به دنبال داره. بنابراین بین فقره دوم و ثبوت حق شفعه هم تناسب وجود داره، نه بین فقره اول و حق شفعه. لا ضرر ارتباطی با حق شفعه نداره، لا ضرار ارتباط داره با حق شفعه. خب پس بنابراین صحیح ان یقال اینه، صحیح ان یقال انه توجد لدینا فقرتنا فقرت لا ضرر و فقرت لا ضرار. سعینه گفته شود که یافت میشه نزد ما دو تا فقره، یکی فقره لا ضرر و یکی فقره لا ضرار، این دو تا رو باید از هم جدا کرد. و کل واحدت من هما، هر یک از این دو فقره لا ضرر و لا ضرار، یمکن ان یستفاد من ها غیر ما یستفاد من الاخرى، ممکن استفاده بشه از این هر یک از این فقره غیر آن چیزی که استفاده میشه از فقره دیگری. یعنی مدلولی لا ضرر دارد که لا ضرار ندارد، و مدلولی لا ضرار دارد که لا ضرر ندارد. ولا ينبغي التعامل معهما بشكل واحد، سزاوار نیست تعامل با این دوتا به شکل واحد. اما فقره لا ضرر فیمکن ان نستفید منها انتفاع كل حکم یکون ثبوته مستلزمن لضرر کما افاده و شیخ الحدث. اما فقیه لازه اول لازه رو توضیح میده، بعد صفحه بعد سطر آخر میگه و اما به نسبت الى فقرت لازرار، اما فقیه لازرار فیمکن نستفید منها انتفاع کل حکم یکون ثبوته مستلزمن. میگه فقیه لازرار ممکن استفاده بشه از این فقیه لازرار، انتفاع چی؟ چه استفاده میکنی؟ مدلول چیه؟ انتفاع هر حکمی که یکون و ثبوت اون حکم مستلزم ضرر است، همونطوری که شیخ اعظم استفاده کرد. ولیکن لال احد البیانات سابقه، اما نبا یکی از تبیین ها و تقریر های سابق، فانها ضعیفتون کما تقدم، چون تقریر ها و تبیین های سابق ضعیف بودن وإنما ذلك من جهة أن كلمة ضرر تعني نفس نقص كما تقدم. میگه بلکه به این دلیل که از این جهت که کلمه ضرر مقصود نفس نقص، ضرر یه نقص. و اراده نهی عن ذالک و اراده تو نهی عن ذالک و اراده نهی از نقص، این غیر محتملته. احتمال نمیدیم که شارع اراده کرده نهی از نقص و ضرر یعنی نقص، لا ضرر یعنی شارع اراده کرده نهی از نقص، معنا نداره. این تقدم گذشت کما تقدم. از نفس و نقص لا معنا لنهی عن، چون نفس نقص معنا نداره نهی از نفس نقص. خب فمازا یقصد ازن، پس مقصود چیه در این انگاه؟ میگه مقصود اینه که ان النبی صلی الله علیه وسلم حینما یتکلم، وقتی سخن میگوید، لابد و انه یتکلم به ما و شارع، تکلم میکنه از اون جهت که شارع است. و شارع حینما یخبر ان عدم الضرر لابد و ان یکون مقصوده نفی تحقق الضرر من ناحیت احکامی و تشریعاته. و شارع وقتی که خبر میده از عدم ضرر، به ناچار مقصودش باید نفی تحقق ضرر از ناحیه احکام و تشریعاتش باشه. و ان ذالک هو المناسب له، همین مناسب شارع بودن است. پیامبر به ما انه شارعان، مناسب است که چنین کند، یعنی نفی تحقق ضرر بکند من ناحیه احکامی و تشریعاته، نه نفی و نهی نقص بکند. شأن ربطی به شأن شارع بودن او نداره. و به ذالک یثبت، با این مطلب، با این بیان و تقریری که گفتیم، ثابت میشه که ان المقصوده نفی و تحقق الضرر من فی حق المکلف من ناحیه تشریع و الاحکام، مقصود نفی تحقق ضرر است در حق مکلف از ناحیه تشریع و احکام. فکل حکم، نتیجه این میشه، فکل حکم یکون ثبوته مستلزما للضرر یکون منتفیا، هر حکمی که ثبوتش مستلزم ضرر باشد منتفی است عند الشارع. خب فرق این تقریب و تبیین با تقریبات و تبیین‌های دیگر که گفته شد چیست؟ میگه فرق اینه، و فرق هذا تقریب عن التقریبات السابقه انه على هذا تقریبی که گفتیم لا نكون بحاجت الى تقدیر کلمت حکم، لازم نیست بگیم لا ضرر یعنی لا حکم ضرر، لا حکم ضرری لازم نیست حکم در تقدیر بگیریم، که ما انه لا یلزم استعمال کلمه ضرر فی حکم، یا بگیم استعمال شده کلمه ضرر در حکم، اینم لازم نیست بگیم. و انما المنفی هو نفس زونی که نفس شده نفس ضرره، لکننا نقید نفی، لکن ما مقید میکنیم نفی را، نفی ضرر نف مقید شده، انه نفی لضرر، نفی لضرر من ناحیت الحکم و تشریع، در واقع نفی ضرر شده از ناحیه حکم و تشریع. ولا یخفا انه لو خلینا نحن به هذه الفقره لم کنا نستفید منها، میفرماید مخفی نماند اگر ما باشیم و این فقره لازره، و فرض کنید لازرار هم در حدیث نباشه، ممکنه یه استفاده از این فقره لازرار هم ببریم، یه استفاده دیگری اضافتا الا ما ذکرنا من انتفاع کل حکم ضرری، حالا بر بهره ای که از فقره لازرار بردیم و گفتیم مقصود انتفاع و نفی کل حکم ضرری است، یه استفاده دیگه هم ببریم. اون چیه؟ فرمان لعم کن نستفید منها حرمت الاضرار بالآخرین و عدم اباحته، یعنی اضرار به دیگران ضرر حرام است و مباح نیست، لان الحکم به اباحته اضرار مستلزم لضرر، چون حکم به اباحه اضرار به دیگران مستلزم ضرر علی الاخرین بر دیگران است، و یکون منتفیا، وقتی ضرر بر دیگران منتفی بشود پس اضرار به دیگران هم منتفی خواهد شد. و علیه فما رامه و شیخ و شریعه من استفاده تعلیم زرر یکون و ثابتن زمن حوزه تفزیزن. بنابراین اونچه که شیخ شریعه اون رو قصد کرده از استفاده تعلیم زرر، این ثابت از زمن این تفسیر ایزن، یعنی مقصود شیخ و شریعه هم برآورده می شود. حاضر به نسبت الى فقرت لا ورر، این نسبت فقره لا زرر. و اما به نسبت الى فقرت لا ورار، اما نسبت فقره لا زرار، فیستفاد منها النهی عن الاضرار و تحریمی کما رام ذلک شیخ الشریعه. می فرماید که پس استفاده میشه از فقره لا زرار نهی از اضرار و تحریم اضرار کما رام این مطلب و شیخ الشریعه هم قصد کرد. حیث ان الضرار لو حذفی جنبت و صدور من الفائل و اشبه به کلمت ازرار، چون زرار لحاظ میشه در کلمه زرار جنبه صدور از فائل، لذا اشبه کلمه زرار به کلمه ازرار. فکما انه فی جملت لا اضراره یستفاد النهی عن الازرار کذلک فی لا ضرار، همونطوری که از جمله لا ضرار استفاده میشود نهی از ازرار یعنی حرمت اضرار، همچنین در لا ضرر هم استفاده می شود حرمت و نهی از اضرار به دیگران. ولن تو به نظر الا ان تحریم اضرار بدون تشریع وسائل و بخواهی یه جلب نظر می کنه، این مطلبی روی استفاده می کنه که تحریم اضرار بدون تشریع وسائل وقائیه و ابزار بازدارندگی قانونی این تحول دون حدوث ضرر و دون بقای این خلاصه تحریم اضرار بدون ابزار بازدارندگی این محال هنگام حدوث ضرر یا بقای ضرر، یعنی اگر میخواییم جلو به حدوث ضرر و جلو بقای ضرر رو بگیریم تحریم اضرار بدون تشریع وسائل ممکن نیست، یعنی ان تحریم الاضرار بدون تشریع وسائل بقای یک تحول بینه دون حدوث ضرر و دون بقایی این لیس اقلائی خبر انه اقلائی نیست تحریم اضرار بدون ابزار بازدارندگی. فتحریمو تکلیفن للاضرار، پس تحریم اضرار تکلیف للاضرار یلازم تشریع وسائل مانع من حدوث و بقای ضرر. و بازا یتسخ جواب عن التساؤل الذي ستأتي اشارت الی، با این توضیحی که دادیم جواب یه سوال هم که بعدن اشاره بهش میشه داده میشه انشاءالله تعالی. سوال چیه؟ تساؤل چیه؟ اینه ان المناسب لحرمت الازرار من و دخول سمارت ابن جندب الى منزل انصاری دونن هم به قلع نخله، وقتی حرمت ازرار مناسب اینه که من کنن وارد شدن سمارت ابن جندب منزل انصاری رو، دیگه نباید هم کنه به قلعه و کندن نخله. و وجه جواب اینه ان تحریم الازرار منفکن ان تشریع الوسائل الوقائیه حیث انه لیس اقلائیا فیکون امر النبی صلی الله علیه و سلم به قلع نخله من هذه الناحیه، این که پیغمبر امر کرده به قلع نخله از این جهته که تحریم ازرار بدون تشریع وسائل وقائیه اقلائی نیست، پس باید ابزار بازدارندگی هم باشه. که ما یتزا من خلال ما ذکرنا وجه ارتباط بین تحریم اضرار و تشریع حق و شفعه، میگه همچه واضح میشه از خلال اون چی که گفتیم ذکر کردیم وجه ارتباط بین تحریم اضرار و تشریع حق شفعه، که ان ذالک من از این جهت این ارتباط که ان بیع الشریک لحصته ای لما کان یولد حقا للشریک الاول فی المطالبه بالحصه لنفسه به ازای بذله للثمن، شریک وقتی حصه خودشو میفروشه وقتی که حقی متولد میشه زاییده میشه برای شریک اول حقش چیه در مطالبه بالحصه است برای نفس خودش به ازای بذل اون ثمن، یعنی وقتی اون مار رو به خریدار پرداخت کرد این حقش هست که حصه شریک در واقع اول رو از آن خودش کند. ولما کان منع او من اعمال حقی هازا اضرارن، وقتی که منعش از اعمال این حقش بشه اضرار، اضرار به حقش، اضرار به شریک، فمن المناسب بعد حرمت الاضرار ثبوت حق شفعه، در واقع حق شفعه میشه ابزاری در حرمت اضرار. حرمت اضرار خلاصه لازمش اینه یک وسائل وقائیه داشته باشه. وسائل وقائیه میشه حد شفعه. فتناسب علی هذا تناسب بین فرقت ثانیه و ثبوت الحق شبه. پس تناسب بر این مطلب میده تناسب بین فقره ثانیه لا ضرار در حدیث و ثبوت حق شبه است. و لیست تناسبا بین فرقت الاولا یعنی لا ضرر در حدیث و حق شبه. بین حق شبه و لا ضرر مناسبتی نیست، بین ثبوت حق شبه و لا ضرار مناسبت هست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.